تنها چیزی که از آن ماجرای اسفناک برای فلورنتینا آریسا بر جای ماند، پناهگاه مهربانانه برج فانوس دریایی بود. یک شب که طوفان در دریا غافلگیرشان کرده بود، با قایق اوکلیدس خود را به آنجا رسانده بودند. از آن به بعد اغلب بعد از ظهرها به آنجا می رفت تا با پیر مرد نگهبان درباره شگفتی های بیشمار زمین و دریا که بشر بدان آگاهی داشت صحبت بکند. آغاز رفاقتی بود که مدتهای مدیدی به طول انجامید و باعث تغییراتی در جهان او شد. فلورنتینا آریسا یاد گرفت که چگونه آتش را دم بدهد. ابتدا با قطعات هیزم و سپس با تغارهای بزرگ روغن. البته قبل از آنکه چراغ برقی به آنجا کشیده شود. یاد گرفت که چگونه نور فانوس دریایی را هدایت کند یا با استفاده از آینه آن را افزایش دهد. گاه که پیرمرد خسته بود و حوصله نداشت به او درس تازه‌ای بدهد، در همانجا میمان و از بالای برج به دریای شبانه خیره میشد. از آن طریق از صدای کشتی‌ها با خود آنها آشنایی پیدا کرد. از شدت و ضعف نور آنها در افق و در چرخش نور فانوس دریایی میفهمید چند کشتی به بندر میآیند. برای روزها سرگرمی دیگری پیدا کرده بود، به خصوص روزهای یک شنبه. محله قدیمی نایب السلطنه ها مسکن ثروتمندان شهر بود و ساحل شنای زنها را در آنجا با دیواری بتونی از قسمت مردانه جدا کرده بودند. یک ساحل در طرف راست برج فانوس و یکی دیگر در سمت چپ. پیرمرد نگهبان برج در آن بالا یک دوربین کار گذاشته بود که به سمت بخش زنانه تنظیم شده بود. با یک سکه میشد چشم چرانی کرد. دختر خانم ها هم بدون اینکه بدانند دارند دید زده میشوند، سعی میکردند هرچه بیشتر خود نمایی کنند. لباس شنایشان چیندار بود. کفش و کلاه شنا داشتند و انگار برای قدم زدن به خیابان آمده بودند. گرچه با آن لباس دریایی تمام زیبایی خود را از دست داده بودند. مادرها در ساحل زیر آفتاب و روی صندلی‌های گهواره‌ای حصیری می‌نشستند و مراقبشان بودند. با همان پیراهن‌ها، همان کلاه‌های پردار به سر و همان چترهای کوچک آفتابی از پارچه آرگاندی. درست به همان شکل و قیافه‌ای که به مراسم نماز کلیسا رفته و برگشته بودند. می ترسیدن که مردهای ساحل دیگر به آن طرف بیایند و از زیر آب مزاحم دخترک ها بشوند. واقعیت در این بود که با آن دوربین چیز تحریک کننده دیده نمی شد. مثل این بود که زنهای لباس پوشیده را در خیابان تماشا کنی. ولی مشتری ها خیلی زیاد بودند و هر روز یک شنبه می آمدند و دلشان را به این خوش می کردند که از طریق آن دوربین میوه های بیمزه ای را در دهان مزه مزه کنند که دوربین در یک قدمی جلوی چشمشان گذاشته بود. فلورنتینو آریسا یکی از آن مشتری ها بود. گرچه اعمالش بیش از لذت به این خاطر بود که حوصله سر نرود. البته به این دلایل نبود که آنطور با پیر مرد نگهبان رفیق شده بود. دلیل واقعی این بود که پس از پاسخ منفی فرمینا داسا، وقتی دیوانوار اینجا و آنجا در جستجوی تسکین بود، در هیچ کجا مثل آن برج ساعات خوشی را نگذرانده و برای تسلی بدبختی خود جای بهتری نیافته بود. عاشق آن محل شده بود، طوری که سالیان سال سعی کرد ابتدا مادر و بعد عموی خود لئون دوازدهم را متقاعد کند در خریدن آنجا به او کمک کنند. چون در آن زمان تمام برج‌های فانوس دریایی جزایر کارائیب خصوصی بودند و مالکان حق ورود به بندر را دریافت می‌کردند و به جیب می‌زدند. طبعاً هرچه کشتی بزرگتر بود، پول بیشتری نصیب آنها می‌شد. فلورنتینو آریسا معتقد بود که این تنها طریق شرافتمندانه پول درآوردن برای یک شاعر است. ولی هم مادر و هم عمو هر دو با او مخالف بودند و بعد وقتی که میتوانست شخصاً سرمایه گذاری کند، برج‌های فانوس دریایی همه دولتی شده بودند. به هر حال تمام آن نقشه‌های پر از امید چندان هم بیفایده نبودند. ابتدا افسانه کشتی و بعد هم کشف برج فانوس که برایش تازگی داشت سبب شدند غیبت فرمینا داسا را بهتر تحمل کند. بعد وقتی که هیچ انتظار نداشت، خبر مراجعت او از ریو آچا به گوشش رسید. لورنزو داسا بعد از اقامتی که بیش از حد در ریو آچا طول کشید، عاقبت تصمیم گرفت بازگردند. فصل مناسبی برای سفر دریایی نبود، چون بادهای مناطق حاره در ماه دسامبر به سمت خط استوا می‌وزیدند. ولی آن کشتی بادبانی کذایی تنها کشتی بود که احتمالاً می‌توانست برخلاف جهت باد خود را به مقصد برساند، و همینطور هم شد. فرمینا داسا شبی وحشتناک را به صبح رسانده بود. انگار داشت تمام اندرونش را استفراغ می‌کرد. در کابینی بسیار تنگ و گرم و بدبو که به مستراح میکده میماند، به تخت خود چسبیده بود. کشتی چنان تکان میخورد که او فکر میکرد هر آن ممکن است تسمه های روی تخت از جا در بیایند. از روی عرشه صدای فریاد به گوشش میرسید. گویی همگی داشتن غرق میشدند. صدای خورناس کشیدن چون ببر پدرش در کابین مجاور بر وحشتش میافزود. برای اولین بار در طول حدود 3 سال شب را بیدار به صبح رساند، بیان که لحظه‌ای به فلورنتینو آریسا فکر کرده باشد، در حالی که فلورنتینو در نانوی خود دراز کشیده و بیدار مانده بود و برای رسیدنش ثانیه شماری می کرد. هنگام سحر باد ناگهان بند آمد و دریا آرام گرفت. فرمینا داسا متوجه شد که با وجود آن دریا زدگی به هر حال موفق شده است کمی بخوابد، چون سر و صدای زنجیر لنگر از خواب بیدارش کرد. آن وقت کمربندها را از روی تخت باز کرد و از آن پنجره کوچک و مدور کابین به بیرون نگاه کرد، به امید اینکه در آن شلوغی بندر فلورنتینو آریسا را ببیند. ولی آن چه دید فقط ساختمانهای اداره گمرک بود که از بین نخلهایی که با اولین پرتوهای خورشید طلایی شده بودند پدیدار بودند و آن بندر کوچک در ریاچا که شب قبل از همانجا حرکت کرده بودند. بقیه روز برایش مثل یک توهم بود. حضور در خانه‌ای که روز قبل در آن بود، دیدن کسانی که روز قبل از آنها خداحافظی کرده بود و صحبت درباره چیزهای همیشگی. گیج شده بود. مثل مواقعی که احساس می‌شود مناظر و حوادث حاضر قبلا هم دیده شده و اتفاق افتاده است. وحشت زده تصور می‌کرد که شاید سفر با کشتی را در توهم خود دیده است. تنها امکان مراجعت به خانه فقط 2 هفته سفر روی قاطر در پیچ و خم کوهستان بود و تازه خیلی هم مشکل تر و خطرناک تر از سفر اولیه، چون جنگی که در استان کاوکا در کوههای آند آغاز شده بود در جزایر کارائیب توسعه می‌یافت. در نتیجه بار دیگر ساعت 8 شب با همان اقوام پر سر و صدایی که شب قبل به بدرقه آمده بودند به بندر بدرقه شدند، با همان اشک‌های خداحافظی و با همان بسته‌های آذوقه لحظه آخر که دیگر در کابین جا نمی‌گرفتند. هنگام حرکت کشتی مردان خانواده با شلیک هوایی از آنها خداحافظی کردند و لورنزو داسا هم از روی عرشه کشتی با 5 شلیک تپانچه جوابشان گفت. نگرانی فرمینا داسا به زودی رفع شد، چون باد در تمام شب به نحوی دلخواه وزیدن گرفته بود و از دریا بوی عطر گل به مشام می رسید و او توانست بدون بستن کمربند ایمنی در جای خود بخوابد. فلورنتینو آریسا را در خواب دید که چهره همیشگی خود را از روی صورت برکنده بود، چون در واقع آن چهره صورتکی بیش نبود، اما صورت واقعی او هم عیناً شکل همان صورتک بود. صبح زود از خواب بیدار شد، گیج از معنی آن خواب، و پدرش را دید که در کابین ناخدا قهوه تلخ با کنیاک می‌خورد. چشمانش از الکل چپ شده و ثابت مانده بود. داشتن به بندر نزدیک می‌شدند. کشتی در سکوت از میان 1000 راه قایق‌های بادبانی که در جلوی بازار عمومی در خلیج لنگر انداخته بودند پیش می‌رفت. بوی گند بازار از چند فرسنگی دریا به مشام می‌رسید. سحر از بارانی ریز سرشار شده بود. چندی نگذشت که باران به رگبار تبدیل شد. فلورنتینو آریسا که مثل یک قراول روی بالکن ساختمان تلگراف خانه ایستاده بود، کشتی را شناخت. داشت از خلیج لاس آنیماس میگذشت و بادبانهایش از ریزش باران فروکش کرده بودند. در جلوی بازار لنگر انداخت. روز قبل تا ساعت 11 صبح در انتظار باقی مانده بود و بر حسب اتفاق به تلگرافی برخورده بود که اطلاع می‌داد به خاطر بادهای مخالف ورود کشتی به تأخیر افتاده است و آن روز از ساعت 4 صبح به روی بالکن رفته و در انتظار مانده بود. از قایق‌های کوچک چشم بر نمی‌داشت. چند مسافر با وجود طوفان خواسته بودند هرچه زودتر پای به خشکی بگذارند. خیلی از آنها وقتی می دیدند قایق ها نمی توانند خود را به بندر برسانند، پیاده می شدند و از میان گل و شل خود را به ساحل می رساندند. در ساعت 8 پس از انتظار بیهوده بند آمدن باران، یک باربر سیاه پوست که آب به کمرش می رسید، فرمیناداسا را از روی عرشه کشتی برداشت، او را در بغل گرفت و به ساحل آورد. چنان خیس شده بود که فلورنتینو آریسا نشناختش. خود فرمیناداسا نیز حالیش نشده بود که در طی آن سفر چقدر بزرگتر شده است. پا به خانه بسته مانده گذاشتند. فرمینا بلافاصله رتق و فتق امور را قهرمانانه به دست گرفت تا خانه بار دیگر قابل زیستن شود. البته به کمک گالاپلاسیدیا، مستخدمه سیاه پوستی که تا خبر بازگشت آنها را شنیده بود، از کلبه خرابه ویژه برده‌ها به آنجا بازگشته بود. فرمیناداسا دیگر تک فرزند لوکس و در عین حال شهید استبداد پدر نبود. خانم و مالک امپراتوری از گرد و خاک و تار عنکبوت شده بود که فقط نیرویی از عشق تسخیر ناپذیر موفق می شد نجاتش بخشد. چندان هم از خودش متحیر نشده بود، چون حس می کرد که کمی از زمین بالا آمده است. مثل وقتی که در خواب ببینی پرواز می کنی. چنان نیرویی به دست آورده بود که احساس می کرد می تواند کره زمین را با دست بلند و جا به جا کند. همان شب ورود، وقتی سر میز آشپزخانه نشسته بودند و شیر قهوه و شیرینی سیب می خوردند، پدرش رسماً امور خانه را به دست او سپرد و این را مثل آیینی مذهبی بسیار رسمی اعلام کرد. به او گفت: بیا، کلیدهای زندگیت را در مشت خودت می گذارم. او که حالا 17 سال داشت، کلیدها را با اراده‌ای راسخ گرفت، ولی به خوبی می دانست که به دست آوردن هر وجب از آزادی صرفاً به خاطر عشق است و بس. روز بعد پس از شبی پر از کابوس، برای اولین بار حس کرد که از بازگشت چندان هم خوشحال نیست. در بالکن را باز کرد و دید که باران ریزی می بارد. به روی آن پارک کوچک، به روی مجسمه قهرمانی که سرش را کنده بودند، به روی آن نیمکت مرمر که فلورنتینو آریسا رویش می نشست و کتاب شعری در دست می گرفت. دیگر به عنوان معشوقی دست نیافتنی به او فکر نمی کرد، بلکه او را شوهری مطمئن می دید که از جان و دل به او تعلق داشت. دید که با آن سفر چه زمانی را بیهوده از دست داده بود. حس می کرد که زیستن چقدر برایش مشکل شده است. به عشق احتیاج داشت. باید بار دیگر آنطور که شایسته است عاشق مرد خود می شد. متعجب شده بود که چرا او در آن باغ ملی نیست، جایی که همیشه به رغم باران در آنجا حاضر می شد. چطور شده بود که به هیچ طریقی از او خبری به دست نیاورده بود؟ حتی الهامی نیز به او نشده بود. ناگهان از تصور اینکه مبادا او مرده باشد سخت به وحشت افتاد، ولی این فکر شوم را از سر بیرون راند. در تلگراف پرانی شدید روزهای قبل از بازگشت، فراموش کرده بودند برای ارتباط پس از ورود او نقشه‌ای بکشند. واقعیت این بود که فلورنتینو آریسا مطمئن بود که او هنوز باز نگشته است، تا اینکه مأمور تلگراف ریو آچا به او اطمینان بخشید که دخترک روز جمعه سوار همان کشتی شده بود که روز قبل به خاطر باد موفق نشده بود راه بیفتد. پایان هفته را به کشیک دادن در حوالی خانه او گذراند تا بلکه نشانه ای از زندگی در آن خانه ببیند. طرفهای غروب روز دوشنبه نوری متحرک از پشت پنجره ها دیده شد، نوری که کمی پس از ساعت 9 در اتاق خواب مشرف به بالکن خاموش شد. دیگر موفق نمی شد به خواب برود. مثل شبهای ابتدای عشق دچار تهوع شده بود. ترانزیتو آریسا با بانگ خروس از خواب بیدار شد. نگران بود. پسرش پس از نیمه شب به حیاط رفته بود و دیگر پا به اتاق نگذاشته بود. او را در خانه نیافت. به روی صخره ها رفته بود. سرگردان بود. اشعار عاشقانه‌اش را به دست باد می سپرد. از ذوق اشک می ریخت. سرانجام صبح از راه رسیده بود. سر ساعت 8 زیر تاقی ها در کافه کشیش ها نشسته بود. گیج از بیخوابی در فکر بود که به نحوی با فرمیناداسا تماس بگیرد و به او خیر مقدم بگوید. یک مرتبه حس کرد که زلزله‌ای دارد تکانش می دهد و دل و روده‌اش را از شکم بیرون می کشد. او بود. داشت به همراه گالا پلاسیدیا از میدان کلیسای جامع عبور می‌کرد. مستخدمه زنبیل‌های خرید را به دست داشت و دختر برای اولین بار بدون روپوش مدرسه پا به خیابان گذاشته بود. قد کشیده بود. راست‌تر و مطمئن‌تر قدم برمی‌داشت. زیبایی‌اش با بالا رفتن سن بیشتر شده بود. گیسوانش بلندتر شده بودند، ولی آنها را مثل سابق به پشت گردن نینداخته بود. روی شانه راستش بودند و همین تغییر شکل جزئی هر گونه نشانه طفولیت را از او دور کرده بود. فلورنتینو آریسا بی حرکت در جای مانده بود. از میدان گذشت و حتی نگاه خود را هم بالا نیاورد. همان نیرویی که فلجش کرده بود باعث شد بعد از پیچیدن او در پشت کلیسا و ناپدید شدنش در کوچه های سنگ فرش بازارچه که قوقایش گوش را کر می کرد از جا بجهد و تعقیبش کند. بدون اینکه خود را نشان دهد تعقیبش می کرد. حرکاتش را کشف می کرد. به بزرگ شدن زودرس موجودی پی می برد که از تمام عالم بیشتر دوستش داشت و برای اولین بار به شکل طبیعی می دیدش. از اعتماد به نفس او متحیر مانده بود. راه خود را بین جمعیت باز می کرد و پیش می رفت. در حالی که گالا پلاسیدیا مدام به این آن تنه می زد و زنبیل های دستش به هم می پیچیدن. باید می‌دوید تا خودش را به او برساند و با او هم قدم شود. مستقیم پیش می‌رفت و راه خود را می‌یافت. درست همانند یک خفاش در ظلمت. به هیچ کس تنه نمی‌زد. اغلب با عمه اسکولاستیکا به خرید رفته بود، ولی همیشه خریدهای جزئی. خرید عمده بر عهده پدرش بود. مایحتاج خانه و مبل و اساسیه و حتی البسه زنها. در نتیجه آن روز که برای اولین بار شخصاً برای خرید به بازار پا گذاشته بود، به این میمان که رؤیای زمان بچگیش به حقیقت پیوسته باشد. به شکارچیان مارو افعی اعتنایی نکرد که شربتی را برای عشق ابدی می فروختند. به گداها که در راه روها دراز افتاده بودند و از زخمهایشان خون روان بود، اهمیت نداد. همینطور به کسی که میخواست سر بقیه کلاه بگذارد و نشان دهد که یک سرخ پوست واقعی است و کسی که میخواست به او تمساحی بفروشد که میگفت اهلی و تربیت شده است. بدون هدفی معین در بازار پیش میرفت و تمام جزئیات را در نظر میگرفت. با توقفهایی صرفاً برای لذت بردن و تماشای چیزها. به هر جا که چیزی میفروختن پا میگذاشت و در هر جا چیزی میافت که شور زندگی را در وجودش تشدید میکرد. از بوی عطری که روی پارچه ها پاشیده بودند و در سبدهای بزرگی آنها را می فروختند لذت برد. پارچه های قلمکار را به دور خود می پیچید. در آینه قدی مغازه سیم خاردار طلایی خود را تماشا کرد با لباس زنهای اسپانیولی و یک بادبزن نقاشی شده در دست و یک شانه بزرگ در گیسوانش. خندید و از خندش بیشتر خندش گرفت. به مغازه هایی رفت که اجناس خارجی می فروختند. تکی ماهی دودی به دهان گذاشت و به یاد شبهایی افتاد که در طفولیت در شمال شرقی در سان خوان دلا سیناگا میزیست. یک نو سوسیسون مال بندر آلیکانته در اسپانیا به دهان گذاشت که طعم شیرین بیان میداد. دو سوسیسون برای صبحانه روز شنبه خرید. بعد ماهی خرید و یک بطری هم عرق کشمشک. به مغازه ادویه فروشی رفت فقط به خاطر رایحه گیاهان معطر. دو سه گیاه روی کف دست مالید و بو کرد. یک مشت میخک خشک خرید. بعد گیاهی دیگر و آخر سر هم عصاره سرو کوهی و مقداری زنجبیل و عاقبت وقتی از آنجا خارج میشد از بس فلفل بو کرد و عطسه کرده بود از خنده آب از چشمانش روان شده بود. در مغازه‌ای که لوازم آرایش فرانسوی میفروختند صابون‌های معطر و عصاره عطر گل حنا خرید. قطره از عطری که در پاریس خیلی مد شده بود به پشت گوش او زدند و قرص های خوشبویی به او هدیه کردند که به درد بعد از سیگار کشیدن می‌خورد. درست است که از این گونه خریدها تفریح می کرد، ولی آنچه را واقعا احتیاج داشت بدون شک و تردید می خرید، طوری که اصلا پیدا نبود برای اولین بار در زندگی شخصا پا به بازار گذاشته و خرید می کند. می دانست که آن مایحتاج را نه فقط برای خود بلکه برای او هم می خرد. 12 متر پارچه کتانی برای رومیزی میزهای هر دویشان. پارچه های کتانی بسیار نازک برای ملافه های شب زفاف که با رطوبت شبانه بدن آنها خیز می شد و دوتا هم برای سحر روز بعد. از هر چیز زیباترین را می خرید تا همراه او در لانه عشق از آن لذت ببرد. سر قیمتها چانه می زد و این کار را هم خوب بلد بود. با طنازی و متانت چانه می زد و موفق می شد. همه چیز را هم با سکه های طلا پرداخت می کرد و فروشنده ها برای شنیدن صدای آن سکه را روی پیشخوان مرمرین بالا و پایین می انداختند. فلورنتینو آریسا متحیرانه تماشایش می کرد. نفس در سینه حبس کرده بود و تعقیبش می کرد. چند بار پایش به زنبیل های مستخدمه گرفت و کم مانده بود زمین بخورد. مستخدمه هم جواب عذرخواهی او را فقط با تبسم پس می داد. چنان نزدیک به او قدم بر می داشت که بوی عطر بدنش را استشمام می کرد و اگر دخترک تا آن موقع او را ندیده بود فقط به خاطر طرز راه رفتنش بود. آه که دختر تا چه حد زیبا بود، مسحور کننده بود، چقدر با دیگران فرق داشت. فکر می کرد چطور بقیه مردم مثل او از صدای پاشنه کفشش روی سنگ فرش خیابان مدهوش نمی شوند و قلبشان مثل قلب او با صدای خفیف چین‌های پیراهنش آشفته نمی شود. چطور هیچ کس به جز او از تکان خوردن گیس بافتش آنطور دیوانه عشق نمی شود. از آن پرواز دستانش، از آن خنده طلاییش. هیچ حرکتی از نظرش مخفی نمانده بود. همانطور هم هیچ نشانه ای از شخصیتش. ولی جرأت نمی کرد به او نزدیک تر شود. نمی‌خواست آن جذبه سحر و جادویی را در هم بشکند. با این حال وقتی دید به راسته میرزا بنویس‌ها پا می‌گذارد وحشت کرد. ترسید فرصتی را از دست بدهد که سال‌های سال آرزویش را داشت. فرمینا داسا و همکلاسی‌هایش همیشه فکر می‌کردند که راسته میرزا بنویس‌ها مکانی است بدنام و در نتیجه پا گذاشتن به آنجا برای دختران حسابی و تربیت شده ممنوع است. یک کوچه تاغدار بود در مقابل میدانی که در آن درشگه و عرابه های باربری با الاغ را کرایه می دادند. جایی بود پر سر و صدا و مخصوص خرید و فروش های عامیانه. اسمش هم از زمان استعمار باقی مانده بود، چون از همان زمان در آنجا میرزا بنویس ها جلیقه به تن با آستین های مصنوعی در سکوت می نشستند و برای نوشتن هر گونه نامه با دریافت مبلغی بسیار ناچیز آماده می شدند. شکایت نامه، عرض حال، شهادت نامه های رسمی، کارت تبریک یا یادداشتی برای تسلیت و نامه های عاشقانه برای هر سن و سال. ولی به خاطر آنها نبود که آن بازارچه پر سر و صدا اسم بد در کرده بود. به خاطر فروشندگان دورگردی بود که اخیراً به آنجا هجوم آورده بودند و هر گونه شیء عجیب و غریبی را به فروش می رساندند. اشیایی که به صورت قاچاق با کشتی از اروپا وارد می شدند در بازار سیاه به فروش می رفتند. از کارت پستال هایی با صور قبیح و پمادهای محرک گرفته تا انواع و اقسام وسایل جلوگیری. فرمینا داسا که اصولاً به خیابان رفتن عادت نداشت بدون اینکه بداند به کجا می رود پا به آنجا گذاشته بود. آن هم به خاطر اینکه از آفتاب سوزان ساعت 11 صبح به سایه پناه برده باشد. از شنیدن زبان کوچه بازاری غیر قابل فهم واکسی ها و پرند فروشان و کسانی که کتاب های دست دوم می فروختند و شارلاتان هایی که می خواستن خود را پزشک جا بزنند هاج و واج مانده بود. زنهای شیرینی فروش فریاد می کشیدند تا صدایشان از صدای فروشندگان دیگر بهتر به گوش برسد. شیرینی آناناس برای دختر بچه ها، شیرینی نارگیل برای دیوانه ها، بیسکویت برای معشوقه ها. ولی اعتنایی به آنها نمی کرد، چون تمام حواسش رفته بود پی یک کاغذ فروش که داشت جوهرهای جادویی نمایش می داد. جوهر قرمز که مثل خون غلیظ بود، جوهرهای بدرنگ برای نوشتن تسلیت، جوهرهای شبنما برای خواندن در تاریکی، جوهرهای نامرئی که در نور آشکار می شدند. می‌خواست همه ی آنها را بخرد تا سر به سر فلورنتینو آریسا بگذارد و با این ابتکار بترساندش. ولی بعد از امتحان کردن چند جوهر، عاقبت فقط یک شیشه کوچک جوهر اکلیلی خرید. بعد از آنجا به قنادی پا گذاشت. صدایش از شدت همهمه به گوش نمی‌رسید. با انگشت به شیشه ها و جعبه ها اشاره می کرد و از هر چیز 6 تا می خرید. 6 تا رشته به رشته، 6 تا قوطی کوچک کنسرو شیر، 6 تا شیرینی که رویش کنجد داشت، 6 تا شکلات و 2-3 جور دیگر از شیرینی های محلی. 6 تا از این، 6 تا از آن. از هر چیز 6 تا و همه را با تنازی هرچه تمامتر در زنبیل های مستخدم جای می داد. بی اعتناب توده مگس های جستجوگر شهد شیرینی ها، بی اعتناب داد و بیداد مدام جمعیت، بی اعتناب بوی گند عرق که در آن گرمای کشنده از بدن همه تراوش می کرد. یک زن سیاه پوست بسیار خوش رو از سحر و جادو بیرونش کشید. زنی بود چاق با روسری رنگارنگ به سر. روی نوک کارد آشپزخانه یک قاچ سگوش از آناناس به او تعارف کرد. قبول کرد و درسته در دهان گذاشت. می جوید و مزه مزه می کرد. و در همان حال نگاهش از روی جمعیت عبور می کرد. بعد یک مرتبه سر جای خود میخکوب شد. از پشت سر چنان نزدیک به گوش او که فقط خودش قادر بود در بین آن همه سر و صدا آن را بشنود، صدای او را شنیده بود. اینجا برای ملکه الهه ها اصلا جای مناسبی نیست. سر خود را برگرداند و در دو وجبی چشمانش آن دو چشم دیگر را دید که از یخ ساخته شده بودند. چهره کبود و لبهایی که از شدت ترس سنگ شده بودند. درست همانطور که او را برای اولین بار آنچنان نزدیک در مراسم نماز نیمه شب کلیسا دیده بود. ولی برخلاف آن مرتبه هیجان عشق را حس نکرد. درست برعکس، تمام شیفتگی عشق ناگهان محو شد. در یک چشم به هم زدن متوجه عظمت اشتباهش شد. خودش را فریب داده بود. با وحشتی خوفناک از خود سوال کرد که چطور توانسته بود آن همه مدت با آن همه سماجت چنان رویایی را در قلب خود پرورش بدهد. لحظه‌ای به اشکال موفق شد فکر کند پروردگارا چه مرد بیچاره‌ای. فلورنتینو آریسا تبسم کرد، سعی کرد حرفی بر زبان بیاورد، میخواست او را همراهی کند ولی دختر با اشاره دست او را از زندگی محو کرد و گفت نه خیر، لزومی ندارد مرا همراهی کنید، اصلا فکرش را هم نکنید، خواهش میکنم. همان روز بعد از ظهر موقعی که پدرش رفته بود چرتی بزند، از طریق گالاپلاسیدیا یک یادداشت 2 خطی برای پسرک فرستاد. امروز با دیدن شما ملتفت شدم که داستان ما فقط یک سراب است و بس. مستخدمه تمام تلگراف های او، تمام اشعارش و تمام گل های کاملی های خشک شده را نیز برد و به او پس داد و از او تقاضا کرد که نامه ها و هدایایی را که دختر برایش فرستاده بود مسترد دارد. کتاب دعای عمه اسکولاستیکا، تمام برگ های خشک شده ای که از باغچه کنده بود، 1 سانتی‌متر مربع از لباده پتروس مقدس کلاویر، شمایل قدیسان در قابهای کوچک و گیس بافته 15 سالگی او که روبان ابریشمی اونیفرم مدرسه را به آن سنجاق کرده بود. در طی چند روز بعد پسرک که داشت واقعا دیوانه می شد چندین و چند نامه دیوانه وار برای او نوشت. التماس می کرد تا مستخدم نامه ها را به دست او برساند، ولی مستخدمه در جواب می گفت که چنین اجازه ای ندارد و به او دستور دادند بجز هدایای مسترد شده چیز دیگری قبول نکند. انقدر پافشاری کرد تا فلورنتینو آریسا تمام هدایای او را پس فرستاد، بجز آن گیس بافته. می گفت تا وقتی که فرمینا داسا حاضر نشود شخصا برای 1 لحظه هم که شده با او به تنهایی حرف بزند، آن گیس را پس نخواهد داد، ولی موفق نشد. ترانزیتو آریسا از ترس اینکه مبادا پسرش بلایی بر سر خود بیاورد، غرور خود را زیر پا گذاشت و از فرمینا داسا تقاضا کرد تا در حق او لطف بزرگی انجام بدهد و فقط برای 5 دقیقه او را بپذیرد. فرمینا داسا هم لحظه ای او را در حیات خانه خود پذیرفت. سر پا، بدون اینکه به او اجازه ورود بدهد، بدون اینکه کوچکترین نشانه ضعف از خود نمایان سازد. فلورنتینو آریسا 2 روز بعد پس از دعوا مرافعه با مادرش جعبه قاب شده را از روی دیوار اتاق خوابش برداشت. قابی که روی شیشش گرد و خاک نشسته بود و گیس بافته او همانند یک یادبود مقدسانه در آن جای گرفته بود. ترانزیتو آریسا آن را در جعبه مخملی گذاشت که رویش زردوزی شده بود و شخصا آن را همراه برد تا پس بدهد. در طی عمر طولانی هر دوی آنها، با وجود اینکه چندین و چند بار بر حسب اتفاق یکدیگر را ملاقات کردند، ولی فلورنتینو آریسا دیگر فرصتی به دست نیاورد تا به تنهایی او را ببیند و دو به دو با هم حرفی بزنند. مگر 51 سال و 9 ماه و 4 روز بعد، موقعی که بار دیگر سوگند وفاداری و عشق ابدی خود را به او بازگو کرد. درست در اولین شبی که او بیوه شده بود.
فصل سوم.
دکتر خوونال اوربینو در 28 سالگی مرد مجردی بود که خواهان بسیاری داشت. به تازگی بعد از اقامتی طولانی در پاریس بازگشته بود. در آنجا در طبابت و جراحی تخصص گرفته و تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده بود.